صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المقدمة الثانية أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا ولا يجوز ترحها في مقام العمل و اهمالها و ترحها يقع بفرضين. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته آخرین بحثی که مطرح شد مقدمات دلیل انسداد بود، یعنی کسانی که از دلیل انسداد میخوان استفاده کنن برای حجیت مطلق زن، اینا چه مقدماتی رو کنار هم میچینن تا به این نتیجه برسن که مطلق زنون حجت است. البته یه استثنائی مطلق زنون داشت که اونو بیان کردیم، اون زنی که دلیل قطعی بر عدم حجیتش داریم، اون طبیعتاً از دائره زنون مطلقی که به انسداد هم حجت می شود خارجه به دلیل قطعی بر عدم حجیتش. مقدمه اولی که در باب انسداد داشتیم این بود که این رو اعتقاد داشته باشیم که باب علم و علمی بسته است و الا کسی که باب علم و علمی را باز می داند، یعنی میگه از راه علم و قطع میشه به احکام واقعی رسید، یا اگر راه علم رو هم بسته میبینه راه علمی رو باز میبینه، یعنی اون زنونی که دلیل قطعی بر حجیتش داریم وجود دارن که ما رو به احکام شرعی برسانند. خب طبیعتاً یه همچه آدمی نمیتونه از دلیل انسداد استفاده بکنه، چون رکن دلیل انسداد این است که اعتقاد به انسداد باب علم و علمی باشه. پس مقدمه اول که روشن شد باید این اعتقاد رو داشته باشیم که مرحوم مظفر فرمود ما تو همین مقدمه اول مشکل داریم با این آقایون به جهت اینکه باب علم و علمی رو ما باز میدونیم. مقدمه دوم که دیروز اشاره کردم امروز تکرار میکنم این است که باید ما از کسانی باشیم که اهمال و طرح احکام شرعیه را جائز ندانیم. آقا ممکنه یک کسی بگه خب حالا ما که باب علم و علمی برامون بسته است طبق مقدمه اول بی خیال احکام میشیم، چون بالاخره راه نداریم برای رسیدن به علم، طریق علمی برامون وجود نداره، وقتی نداشت خب بی خیال احکام میشیم، صبر میکنیم آقا خودش بیاد احکام رو به ما بگه بعد ما عمل کنیم، فعلا تا آقا نیامده ما بی خیال احکام. که ایشون میفهمد این دو تا بیان داره، یا باید ما خودمون رو غیر مکلف فرض کنیم، خودمون رو مثل اطفال فرض کنیم، بگیم بر این اساس مثلا غیر مکلفیم که این خب روشن است که حرف باطلیه، یا بگیم همه جا از اصل عملی استفاده میکنیم، که البته اصل عملی در اینجا بحث اهمال و ترک پیش میاد خصوص براعته، یعنی هر حکمی رو ما احتمال دادیم وجود داره یا وجود نداره براعتی میشیم، میگیم چون خدا راه علم و علمی رو بر ما بسته و راه علم و علمی بر ما بسته شده ما براعت جاری میکنیم، قبح عقاب بلا بیان جاری میکنیم و عرض کنم خدمت شما میگیم تکلیفی نداره. ایشون میفرماید هر دو حرف باطله، نه ما میتوانیم خودمون رو مثل بهائم و اطفال فرض بکنیم، نه میتونیم همه جا براعتی بشیم. چرا دوستان نمیتونیم همه جا براعتی بشیم؟ به جهت اینکه علم اجمالی داریم به وجود تکالیف، یعنی ما اگر علم تفصیلی هم نداشته باشیم علم اجمالی داریم به وجود تکالیف، یقین داریم ده ها صد ها واجب گردن همه من و شما رو گرفته، یقین داریم ده ها صد ها حرام گردن من و شما رو گرفته، اما نمیدونیم کدومه. خب نمیتونیم بگیم خب حالا که علم اجمالی داریم و علم تفصیلی نداریم تو همش براءت جاری میکنیم. براءت مال وقتی است که بیانی نیومده باشه. اینجا بیان برای اصل تکالیف اومده، گرچه حالا این آقا معتقد است برای عرض کنم تعیین تکالیف راه علم و علمی بسته است. ضمن این که حالا ما تو مقدمه سوم و چهارم خواهیم گفت اگر راه علم و علمی هم بسته باشه، عرض کنم راه‌های دیگر وجود داره، لذا نمیتونیم در مجموع بیخیال تکالیف بشیم. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم دوستان این است که وقتی ما راه علم و علمی رو طبق مقدمه اول بسته دیدیم و طبق مقدمه دوم گفتیم بی خیال تکالیف هم نمیتونیم بشیم، چهار تا راه پیش پامونه برای انجام تکالیفی که راه علم و علمی به این تکالیف اولا بسته است. نمیخوایم هم نسبت به این تکالیف چه کار کنیم؟ بی خیال شیم طبق مقدمه اول و دوم. اینجا ایشون میفرماد شما چهار تا راه دارید، از این چهار تا راه سه تاش باطله، یکیش درسته. حالا اون چهار تا راهی که داریم چی هست؟ خوب عرضم رو دقت کنید. یه راه این است که انسدادی بره مقلد انفتاحی بشه، انسدادی بره مقلد انفتاحی بشه، بگه من خودم اعتقاد به چی دارم؟ انسداد دارم، به اعتقاد خودم عمل نمی کنم، میرم مقلد یه کسی میشم که انفتاحیه، هرچی اون گفت عمل میکنم. بالاخره این بابا دستش بسته شد دیگه، راه علم و علمی رو بسته میبینه. از اون طرف هم عرض کنم خدمت شما نمیتونه خودش رو مثل بهائم و اطفال فرض بکنه و همه جا براءت کنه. میگه یه احکام شرعی وجود داره، به جای اینکه من خودم دنبال کنم میرم مقلد انفتاحی میشم، هرچی اون گفت عمل میکنم. ایشون میفرماد خب این حرف که باطله. که چرا باطله دوستان؟ به جهت اینکه کسی که انسدادیست اعتقاد به انفتاح رو چی میبینه؟ خطا میبینه. یعنی میگه اون کسی که انفتاحیه داره اشتباه میکنه. خب من وقتی میدونم این بابا داره اشتباه میکنه، چطور تو همون امری که اشتباه میکنه بتونم مقلدش باشم؟ آدم نمیتونه تقلید بکنه از یک کسی در یک حرفی که میداند اون حرف خطاست. لذا انسدادی بخواد تقلید انفتاحی رو بکنه یه امکان پذیر نیست. این راه اول و ردش. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که همه جا احتیاط کنیم، همه جا احتیاط کنیم. یعنی چه همه جا احتیاط کنیم؟ یعنی هر جا احتمال میدیم واجبه یا واجب نیست عمل کنیم، هر جا احتمال میدیم حرامه یا حرام نیست بگید ترک بکنیم. خب ببینید دوستان، یه کسی تو زندگی خودش، اونم برای شخص خودش، ممکنه بتونه احتیاط بکنه، تازه همونم کار بسیار سختی است، بسیار سخته. ببینید شما الان میدونید چرا ما خیلی همون احتیاط میتونیم بکنیم تو خیلی چیزا؟ علتش اینه که مقلد یه فردی هستیم، از 1000 تا حکم 950 تاش به صورت فتوا بهمون گفته شده، مسلمه بهش عمل میکنیم. یعنی دیگه تو این 950 تا بگید احتیاط نمی کنیم، تو 50 تاش احتیاط میکنیم. حالا یکی رو فرض کنید خودش از روی اجتهاد به احکام شرعی نرسیده، مقلدم نیست، تو همه جا میخواد احتیاط کنه، تو همه جا میخواد احتیاط کنه، این برای یک شخصم کار بسیار دشواریست. تا چه رسد به این که شما اجتماع رو بخوای با احتیاط حلش کنی؟ ببینید اجتماع، وقتی بحث اجتماع پیش میاد، شما صدا سیماتون باید با احتیاط باشه، اداراتتون باید با احتیاط باشه، یعنی واقعا سنگ به سنگ بند نمیشه. اینو من همینجا عرض بکنم چون این بحث پیش اومد. آقا ما طلبه ها حق داریم تو برخی از موارد سختی به خودمون بدیم، خودمون تو برخی از احکام احتیاط بکنیم، عیبی نداره. اونم عرض کردم تو برخی از احکام، نه مثل نجاست و اینا که کار به وسواس برسه و امثال اینها. اما دوستان بزرگوار اجتماع رو حواستون باشه، نمیشه همیشه با احتیاط پیش برد. یعنی تو کارهای اجتماعی که میرید اگر بنا باشه همیشه احتیاط بکنید، گاهی همین احتیاط شما خلاف احتیاطه. یعنی خود احتیاط میشه خلاف احتیاط، یعنی خطر آفرین میشه برای اجتماع. بنا باشه شما نسبت به همسر بخواید همه چی رو با احتیاط عمل کنه، نسبت به بچت بخواید همه چی رو با احتیاط عمل کنه. اون وقت تو اداره اگر هستی، عرض کنم یک مسئولیتی داره، همه کارا زیر دستیات با احتیاط عمل بکنن، واقعا سنگ رو سنگ بند نمیشه. لذا ما طلبا گاهی علاوه بر خودمون دنبال میکنیم دیگران هم همین مسیر خودمون رو پیش برن. انسان برای خودش ممکنه تاب و توان احتیاط رو در یه حدی داشته باشه، عیبی هم نداره، خیلی جا خوبم هست. برای من و شما به عنوان یک طلبه، با این عنوان طلبگی، با این توجهاتی که من و شما نسبت به امور دینی داریم، خیلی وقتا احتیاط بجاست و خوبم هست. اما بنا باشه این احتیاطات رو سرایتش بدیم به جامعه، این گاهی یه مشکلاتی ایجاد میکنه که اون مشکلات خودش در واقع خلاف احتیاطه. علی ای حال دوستان، ایشون اخذ به احتیاط رو در تمام مسائل باعث عسر و حرج میدونه و باعث اختلال نظام اجتماع میدونه، میگه این راه هم راه درستی نیست. راه سوم چیه؟ راه سوم این است که ما بریم سراغ اصول عملیه، نه خصوص براءت ها که تو فرض قبلی گفتیم، بریم سراغ اصول عملیه. الان دوستان من و شما تو بحثای اجتهادیمون، مجتهدین تو بحثای اجتهادیشون چیکار میکنن؟ الان که ما خبر واحد رو حجت میدونیم، ظواهر قرآن رو حجت میدونیم، الان که اینا رو حجت میدونیم، مجتهدین ما چیکار میکنن؟ مجتهدین ما اول میرن سراغ امارات، از راه کتاب، از راه سنت، از راه اجماع، از راه عقل، اون ظنون معتبر رو حجت میدونن، احکام شرعی رو از اونجا بیرون میکشن. حالا ممکنه تو 80% 90% حکم واقعی از حیث ظنی ها، به نگاه ظنی، همون ظن معتبر به دست بیاد. اون مقداری که توی امارات ما به نتیجه نمیرسیم، 10% 20% موارد که به نتیجه نمیرسیم، چه کار میکنن آقایون و مجتهدین؟ میان سراغ اصول عملیه. اصول عملیه رو من بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، عمدنم تکرار میکنم، این اصول عملیه، آقا این چارچوب رو باید یاد بگیرید. تو اصول عملیه وقتی شما میخواید ببینید کدوم اصل عملی جاری میشه، اول با چی کار کنی؟ حالت سابقه داره یا نداره؟ اگر حالت سابقه ملحوظ شرعی وجود داشت، میری سراغ استصحاب. اگر حالت سابقه وجود نداشت، باید چه کار کنی؟ باید ببینی شک تو اصل تکلیفه یا شک در مکلفون بهه. اگه شک تو اصل تکلیفه، مثلا شرب توتون، زمان پیغمبر اکرم شرب توتون نبود، اصلا نمیدونی نسبت به شرب توتون تکلیفی داری یا نداری، اینجا میری سراغ چی؟ براءت. اگر شک در مکلفون بهه یعنی چی؟ یعنی میدانی ظهر جمعه باید یه نماز بخونی، اما مکلفان به رو نمیدونی نماز ظهر یا نماز جمعه، اصل تکلیف رو شک نداری. اینجا یا احتیاط ممکنه، میری سراغ احتیاط، یا احتیاط ممکن نیست، میری سراغ تخییر. این چارچوب همیشه باید تو ذهنتون باشه. این دیگه نیست، اینجور نیست که بگی شب امتحان حفظش میکنم. این به عنوان کسی که داره اصول میخونه، مدام باید این تو ذهنتون باشه. اگر من رفتم سراغ امارات، چون گفتن الاصل و دلیلون، بگید حیث لا دلیل. حیث لا دلیل یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اماره کمکمون نکنه، یعنی از طریق اماره من نتونم به نتیجه برسم، خبر واحد، عقل، اجماع، کتاب، نتونم از این طرق به نتیجه برسم. اگر نتونستم به نتیجه برسم، میرم سراغ اصول عملیه. حالت سابقه اگر داشت استصحاب نداشت، شک در اصل تکلیف براءت، اگر شک در مکلفون به بود احتیاط ممکن بود، میرم سراغ احتیاط، ممکن نبود میرم سراغ تخییر. خب حالا این بابا چی میگه؟ این بابا میگه آقا همین کاری که تو این 20% میکنی، من انسدادی بگو تو همه تکالیف میکنم، من انسدادی تو همه تکالیف میکنم. یعنی من که راه علم و علمی رو باز نمیبینم، بسته میبینم، هم اول میرم سراغ این که ببینم حالت سابقه داره یا نداره، داش استصحاب میکنم، نداش میرم سراغ این که ببینم شک در اصل تکلیف یا مکلف، همینجا میرم تا آخر. اینم دوستان حرف سوم و راه سومی که عرض کنم پیشنهاد شده. مرحوم مظفر دوستان بفرماید این که ما بخوایم تو همه موارد به اصل عملی مناسب رجوع بکنیم درست نیست. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف. ببینید آقا ما یه علم تفصیلی داریم، یه علم اجمالی. نسبت به تکالیف علم تفصیلی یعنی چی؟ شما یه ظرفی رو در نظر بگیرید، ها؟ 1000 تا دانه تسبیح توش هست، هر تسبیح رو شما برمی‌دارید، دانه تسبیح رو به عنوان یک حکم شرعی می‌دونید این حکم واجبه یا حرامه یا استحبابه یا کراهت یا اباحه است. یعنی دست رو تک تک احکام که میگذارید یا همش یا قالبش میدونید این حکمش چیه. این میشه علم تفصیلی. ها؟ علم اجمالی میدونی یعنی چی؟ یعنی توی 1000 تا دانه تسبیح اجمالا میدونم مثلا فرض کن 700 تاش آبیه، 200 تاش قرمزه، 50 تاش زرده، 50 تاش هم مثلا یه رنگ دیگه سبزه، اما چشمم نابیناست. اونی که راه علم و علمی رو منصد میبینه یعنی چشماش نابیناست، نمیدونه هر کدوم برمیزن، نمیدونه این از نوع آبیه یا از نوع زرده یا از نوع نمیدونه چیه. به هر حکم شرعی که میرسه نمیدونه این واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه، نمیدونه اینا رو. این آقا میگه آقا ما درسته هر کدوم رو برمیداریم طبق مقدمه اول نمیدونیم این چیه، اما چشمامون هم نابیناست، اما اجمالا میدونیم تو این 1000 تا 700 تاش گردن ما رو گرفته به عنوان واجب و حرام. حالا شما بگید 300 تاش مثلا مستحب و مکروهه، مستحب رو انجام دادی ندادی فرق نمیکنه. یعنی تکلیفی نیست که شما بخوای بگی آقا یقت گیره روز قیامت، اما میدونیم تعدادش واجبه تعدادش حرامه، گرچه به شخص اون رو نمیشناسم، اما علم اجمالی که دارم. که دوستان بزرگوار اگر کسی علم تفصیلی باشه تکلیف داره، اگر علم اجمالی داشته باشه چی؟ بازم تکلیف داره. نمیتونه بگه حالا که علم من اجمالیه بی خیال تکالیف. رجوع به اصول عملیه در همه احکام یعنی بی خیال تکالیف، یعنی من به واقع و تکالیف واقعی کار ندارم، میام سراغ اصول عملی. اصول عملی هم بارها عرض کردیم واقع نمایی ندارن، مثل شیریا خط کردنه. همینجور که اصول عملی شیریا خط کردن ممکنه به واقع برسونه ممکنه به واقع نرسونه، اصول عملی هم همینجوره دیگه، چون واقع نمایی نداره که. لذا این که یک کسی بگه آقا باید ما به اصول عملی مراجعه کنیم تو همه احکام از ابتدا، ایشون میفهمد این هم حرف باطلیست و حرف درستی نیست. اینجا دوستان یه کسی میدونه چی گفته؟ گفته آقا ما نگاهمون به کل مسائل نیست تا شما علم اجمالی رو پیش بکشید. آخه یه وقت هست شما به 1000 تا مسئله همش که نگاه میکنید میگید آقا من میتونم دو تا دستم رو قرآن بذارم که از این 1000 تا 500 تاش یقین منو گرفته به عنوان واجب و حرام. ها؟ خب اینجوری باشه اون علم اجمالی یقه ما رو میگیره ولکنم نیست. این آقا میدونه چی میگه؟ میگه آقا من 1000 تا رو با هم دیگه نمیبینم، یه دونهشو برمیدارم رومم این ور میکنم به بقیه هم کار ندارم. این یه دونه برای من مشکوکه یا مشکوک نیست؟ حکمش مشکوکه، علم اجمالی نسبت به این یه دونه ندارم، چون مشکوکه میرم سراغ اصول عملیه اینو حلش میکنم، بعد یکی دیگه برمیدارم جدا جدا، یعنی تک تک ملاحظه میکنم. تک تک من شک دارم، شک که داشتم اصول عملیه اشکال نداره دیگه، برای چی این کار رو میکنه؟ میخواد از اون علم اجمالیه چی کار کنه؟ فرار کنه. مرحوم مظفر میفرماد خدا پدر تو بیامرزه رو تو این بر کنی که احکام علم اجمالیت از بین نمیره که. این میدونه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه من 3 تا ظرف دارم، یقین دارم یکیش نجسه 2 تاش پاکه، 3 تا ظرف دارم، 3 تا لیوان اینجا هست، میدونم یه دونش نجسه، یقین دارم،
بعد یه کسی میگه خب فوتوشو بذار این گوشی این پشت کسی نبینه، بعد این یکیشو بردارم بگو نسبت به یکی شک دارم برائت جاری میکنم، این یکی رو برمیدارم باز دوباره همینجور، اون یکی رو برمیدارم همینجور، اون که نشد که علم اجمالی پچی شد. ما نمیتونیم سر خودمونو گول بمالیم که بالاخره اون علم اجمالی وجود داره، با اون احکام واقعی که من علم اجمالی بهش دارم چه کار میکنیم؟ نمیتونیم اونا رو بیخیال شیم که با رو این ور کردن و اون پشت گذاشتن هم کار درست نمیشه. اینا رو عرض میکنم برای اینکه این بابا میگه ما تک تک ملاحظه میکنیم، تک تک ملاحظه میکنیم یعنی امین، یعنی چشمون از بقیه میبندیم به این یه دونه که نگاه میکنیم شکه، ایشون میفهمه خب باز بالاخره علم اجمالیت هست، با اینجور مخفی کاری کردن که مشکل حل نمیشه. اینم دوستان مقدمه سوم. پس یه بار دیگه برمیگردم در عرض یک دقیقه، خوب عرضم رو دقت کنید. تو مقدمات انسداد گفتیم اولا ما باید معتقد باشیم باب علم و علمی بگو بسته، دوم باید معتقد باشیم ما نمیتونیم خودمون رو مثل بهایم و اطفال فرض بکنیم، نمیتونیم همه جا براعتی بشیم بی خیال کل تکالیف بشیم بگیم آقا خودش بیاد مشکل رو حل کنه، اینم امکان پذیر نیست، ضروری البطلانه. خب حالا که باب علم و علمی بسته است، نمیتونیم هم بی خیال تکالیف شیم، میخوایم بریم سراغ تکالیف چه کار کنیم؟ ایشون میفرماید اگر یک کسی بگه آقا باید عرض کنم داریم مقلد انفتایی بشیم، حرف نادرستی. بگیم همه جا احتیاط کنیم، حرف نادرستی. بگیم همه جا بریم سراغ اصول عملی، حرف نادرستیه، ادلش هم گفتیم. تنها راهی که باقی میمونه اینه که ما تو هر مسئله‌ای ببینیم گمانمون چیه، یعنی تک تک مسائل رو برداریم بگیم خب نسبت به این مسئله من 70% احتمال میدم واجب باشه، 30% احتمال میدم مستحب باشه، اینو عملش کنم. مسئله بعدی رو نگاه کنم ببینم ظنم به کدوم بره. البته این ظنم علکی پیش نمیاد، بالاخره من مطالعاتی کردم نسبت به دین، تاریخ رو خوندم، روایات رو خوندم، ظن کلی. هر ظنی برای من پیدا شد، آیات کریمه قرآن هست، روایات هست، هر ظنی برای من پیدا شد به این ظنون عمل کنم. علتش هم دوستان اینه که بالاخره کسی که باب علم و علمی رو بسته میبینه یا باید به ظن عمل کنه، بگید یا باید به وهم عمل کنه دیگه. کسی که ظن داره، ظن مثلا به وجوب داره، یعنی 70% احتمال میده واجب باشه، این طبیعتا اون طرفش میشه چی؟ 30%. یا باید به این 70% عمل کنه یا به این 30% دیگه، راه دیگه نداره که. خب عقل چی میگه؟ عقل میگه نرو سراغ اون 30%، بالاخره اون وقت 30%. عقل میگه بیا سراغ زن. بر این اساس دوستان مطلق ظنون در باب انسداد میشه چی؟ میشه حجت. البته الا اون ظنونی که دلیل قطعی بر عدم حجیتش داریم، اونا رو باید جدا کنیم. اونا رو که جدا کردیم تو بقیه موارد هر جا ما زن پیدا کردیم به این زن عمل میکنیم. اینا رو بخونیم ببینیم چیز باقی میمونه یا نه. نگاه کنید مقدمه ثانیه، انه لا یجوز احمال امتثال الاحکام الواقعیه المعلومه اجمالا، جائز نیست ما مهمل بگذاریم. احمال دوستان یعنی بلا استفاده گذاشتن، یعنی بهره برداری نکردن. مهمل بگذاریم امتثال احکام واقعیه‌ای که علم اجمالی بهش داریم. علم اجمالی داریم یعنی علممون به اون احکام تفسیری نیست که بدونیم این واجب یا حرام، اجمالا بدونیم یه واجب و حرامی توی احکاممون هست، صدها واجب داریم، صدها حرام داریم. ولا یجوز طرحها فی مقام العمل، هم اهمالش جائز نیست که بهره برداری نکنیم، استفاده نکنیم، هم طرحش جائز نیست. طرح یعنی چی؟ یعنی کنار زدن، دور انداختن. یه وقت هست آدم از یه چیزی استفاده نمیکنه، تو خونش هم هست، یه وقت هست استفاده که نمیکنه هیچی، بیرون میندازه، درو باز میکنه میندازه سر آشغال که بیان ببرنش. نه اهمالش جائز، نه طرحش. و احمالها و طرحها یقعو به فرضین، اگر کسی بخواد احمال کنه نسبت به احکام شرعی یا طرح بکنه اونها رو، این با دو فرض ممکنه که هر جفتش هم باطله. اما ان نعتبر انفسنا کالبهائم و الاطفال لا تکلیف علینا، یا باید بگیم ما مثل بهائم و اطفالیم که هیچ تکلیف نداریم، که این ضروری البطلانه. و اما به ان نرجع الى اصالت البراعه و اصالت عدم التکلیف، که یکی از اصول چهارگانه اصلی عملی، یعنی همه جا براعتی بشیم، هر وقت شک کردیم میگیم ما تکلیف نداریم. اما به ان نرجع الى اصالت البراعه و اصالت عدم التکلیف فی کل موضع لا یعلم وجوبه و حرمته، هر جا که وجوب و حرمت رو نمیدونیم، عرض کنم خدمت شما، بریم سراغ اصالت البراعه. ایشون میفرماید و کل الفرضین ضروری البطلان، هر دو فرض ضروری البطلانه. من یه نکته به ذهنم رسید قبل از اینکه تتمه عبارت رو بخونم براتون عرض بکنم. این که میگه فی کل موضع لا یعلم وجوبه و حرمته یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه انسدادی هم یه جاهای وجوب و حرمت رو بگید میدونه، علم داره بهش. این چجوری با باب انسداد میسازه؟ ببینید انسدادی که میگه باب علم و علمی بر ما بسته است، نمیخواد بگه ما هیچ واجبی رو نمیدونیم، هیچ حرامی رو نمیدونیم. بالاخره یه چیزای آقا بدیهی ضروری دینه، اصل وجوب نماز این ضروری دینه، اصلا امکان نداره یک کسی مسلمان باشه اسمی از اسلام شنیده باشه این رو ندونه. ما قطعا مواردی از احکام رو، واجب و حرام رو میدانیم، حتی اون کسی هم که باب علم و علمی رو بسته میداند باز بخشی رو میدونه. فقط میدونه فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که این آقای انسدادی میگه اون مقداری که ما میدونیم اونو که بگذاریم کنار، نسبت به بقیه که نمیدانیم یقین داریم واجباتی داریم تو بقیه، یقین داریم محرماتی داریم تو اونا، باب علم علمی بسته است و نمیتونه من بیخیالش بشیم. یعنی اون مقداری که علم داریم به وجوب و حرام اونا رو که بگذاریم کنار، بقیهش اونقدر زیاده، خوب عرضم رو دقت کنید، اونقدر زیاده که ما نمیتونیم بیخیالش بشیم، نمیتونیم تو همه اصل عملی عرض کنم جاری کنیم. زیاده مواردی از واجب و حرام هست که نمیشه بیخیالش شد. شاید مثلا فرض کن به عنوان مثال، این عدد رقمی که میگم عدد رقم واقعی نیست، مثلا اگر 1000 تا حرام داریم 1000 تا واجب داریم، این آقا 50 تا از این 50 تا از اون رو میدونه، 100 تا از این 100 تا از اون رو میدونه، اما 900 تاش گمه، میگه بابا علم و علمی بسته است. و لذا میگه ببینید این که میگه فی کل موضع لا یعلم وجوبه و حرمته، معلوم میشه یه جاهایی یعلم وجوبه و حرمته، اما تو مواضعی که لا یعلم اونجاها ما بریم سراغ اصالت البراعه. ایشون میگه کل الفرضین ضروری البطلان، این که ما همه جا براعتی بشیم، همه جا خودمون رو غیر مکلف فرض کنیم غلطه. باریکلا، اونم معید همین عرض ماست. خب این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، بعد فرض وجوب تعرض للاحکام المعلومه اجمالا، یعنی بعد از این که تو مقدمه اول و دوم به اینجا رسیدیم که واجب است ما متعرض احکامی که علم اجمالی بهش داریم بشویم، فان الامر لتحصیل فراغ الذمه من الاحکام يدور بین حالات اربع لا خامسه لها، ما 4 تا راه جلومون میبینیم، راه پنجمی هم وجود نداره. اون 4 تا راه چیه؟ 1، تقلید من یرا انفتاح باب العلم، یا انسدادی بره از انفتاحی بگو تقلید کنه، این 1 راه. 2، به العقد بالاحتیاط فی کل مسئله، جیم رجوع به اصل عملی جاری فی کل مسئله، الرجوع الى الاصل العملی الجاری فی کل مسئله من نهب البراءه احتیاط تاخیر استصحاب حسب ما یقتضی حال المسئله. دوستان این که میگه حسب ما یقتضی حال المسئله همون چارچوبی است که براتون گفتم که یا حالت سابقه دارد یا ندارد، یا شک در اصل تکلیف یا در مکلف به، یا احتیاط ممکنه یا نیست. دال الرجوع الى الزن في كل مسألة فيها زن بالحكم، یعنی هر مسئله‌ای که زن به حکم برای ما درش پیش آمد به اون زن عمل کنیم و فی ما اداها، در غیر اون موارد یرجع الی اصول العملیه. دوستان بزرگوار، چه فرقی است بین این که ما فقط اون مواردی که علم یقینی و تفصیلی داریم بذاریم کنار، تو بقیهش اصل عملی جاری بکنیم که ایشون میگه این حرف چیه؟ باطله. یا این که نه، هم مواردی که علم داریم بگذاریم کنار، هم مواردی که زن داریم بگذاریم کنار، بعد تو بقیهش اصل عملی جاری کنیم که ایشون میفرماد این درسته. چه فرقیه بین این دوتا؟ میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر فقط اون مواردی که علم داریم بگذاریم کنار، تشت چقدر میمونه؟ 80% 90% میمونه. خب نمیشه تو 90% شما همش اصل عملی جاری کنی. چرا؟ چون تو این 90% میدانی احکام واقعی متعددی وجود داره. این معناش اینه که شما بیخیال احکام شدی. اما اگر مواردی که علم داری اینا رو بذاری کنار، مواردی هم که زن داری گمان داری اونا رو هم به زنت عمل کنی بگذاری کنار، اونی که تش میمونه 10%. تو اون 10% دیگه دست ما بسته است، بریم سراغ اصول عملیه. دیگه تو اون 10% ما علم به وجود احکام واقعیه‌ای که بخواد تعطیل بشه نداریم. اصول عملیه هم که وجودش برمون ثابت شده. پس ببینید جین چی میگه؟ جین میگه و قبل از اینکه به زنون عمل کنی همون موارد علم رو که گذاشتی کنار، تو بقیهش همه برو سراغ بگو اصل عملی. فرق بین جیم و دال رو دارم برات میگم. دال چی میگه؟ دال میگه آقا اون مواردی که علم داشتی گذاشتی کنار هیچ، مواردی هم که زن داری به زنت عمل کن، اونا رو هم بذار کنار، تو بقیهش برو سراغ اصول عملیه. یه بار دیگه دال و جیم رو نگاه کنید. جیم میگه چی؟ میگه بعد از اون مواردی که علم داری گذاشتی کنار، رجوع به اصل عملی جاری فی کل مسئله. اما دال میگه نه، الرجوع الی الزن فی کل مسئله فیها زن بالحق و فی ما اداها یرجع الی الاصول العملیه. این دیگه وقتی شما به زنون عمل کرده، بخش معظمی از احکام انگار به صورت زنی در آمده. خب حالا تو این چهارتا میگه ولایت خلق بالحالات الثلاث الاولا فتتعین الرابعه. حالات سلاس اولا چرا باطله؟ اما اولا، اولا چی بود دوستان؟ این که انسدادی مقلده انفتاحی بشه و هیه تقلید و لغیر فنفتاح باب العلم فلا یجوز. چرا لا یجوز؟ لأن المفروض ان المکلف یعتقد بالانسداد. فرض ما این است که این بابا انسدادیه، فکیفه یسه له الرجوع الی من یعتقد به خطئه. چطور یه آقا رجوع کنه به یه کسی که انفتاحیه و انفتاح رو غلط میدونه، خطا میبینه؟ و انه علی جهل، این انه علی جهل عطف به خطأها، یعنی به انه علی جهل، من یعتقد به انه علی جهل. خب عالم که نمیتونه بره از جاهل تقلید بکنه، چون فرض این است که این عالم اون اعتقاد این طرف مقابلش رو چی میدونه؟ خطا میدونه، جهل میدونه. خب نمیتونه نسبت به امری که جهل میدونتش و خطا میدونتش تقلید کنه. و اما ثانیه و هی العقل بالاحتیاط فی کل مسئلتین، ایشون میفرماد فانه یلزم منه العسر والحرج الشدیدان. عسر و حرج شدید پیش میاد، بل یلزم اختلال النظام لو کلف جمیع المکلفین بذلک، بلکه لازم میاد اختلال نظام اگر مکلف بشن همه مکلفین به این معنا، یعنی نظام اجتماع هم از بین میاد. یکی از خونش عرض کنم این کار رو انجام میده، خودش عسر و حرج شدید داره، یه وقت از این بحث رو میخواد به اجتماع بکشونید، اونجا اختلال نظام پیش میاد. لذا راه دوم هم راه صحیحی نیست. و اما الثالثه و هی الاخذ بالاصل الجاری فلا یصح ایضا. راه سوم این بود که ما تو همه موارد بریم سراغ چی؟ اصل عملی. چرا این صحیح نیست؟ میگه لوجود العلم الاجمالی به تکالیف. ما علم اجمالی داریم به تکالیف، دوستان ورای اون مواردی که علم داریم از 1000 تا مثلا 50 تا 100 تا اونا رو میشه بگذاریم کنار، تو این 900 تا باز علم اجمالی داریم به تکالیف. ولا یمکن، این ولا یمکن میدونید جواب چه سوالیه؟ یه لحظه حواست به من باشه. ممکنه یه کسی بگه آقا این علم اجمالی رو اگر شما تک تک مسائل رو جداگانه نگاه کنی یا رو تو از اونایی دیگه بکنی اون ور به تک تک که نگاه کنی علم اجمالی نداره، شک داری. میگه نه خیر، ولا یمکن ملاحظت و کل مسئلت علا حده، نمیتونی هر مسئله رو جداگانه شما نگاه کنی غیر منضمت الى غیرها من المسائل الاخرى المجهولة الحکم، و منضمش نکنی، زمیمش نکنی به غیر این مسئله از مسائل دیگری که مجهولة الحکمه. تک تک نگاه کنی اینم امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون اون علم اجمالی با سر جای خودش هست. والحاصل نتیجه این که ان وجود العلم الاجمالی به وجود المحرمات و الواجبات فی جمیع المسائل المشکوکت الحکم، وجود علم اجمالی به حرام و واجب در همه مسائلی که حکمشون مشکوکه، یمنع من اجراء اصل البراءه و الاستصحاب ولو فی بعضها. دوستان چرا اصل براءت و استصحاب رو پیش میکشه؟ اون دوتای دیگر رو نگفت؟ ببینید توی احتیاط به تکلیف عمل میشه، تو تأخیر باز شما یقین داری یکی از همین دوتا تکلیفه، یعنی توی احتیاط و تأخیر احتمال این که شما به واقع عمل کرده باشی زیاده. استصحاب و براءت هیچ احتمال واقعی توش نیست که شما به واقع برسی، این مثل شریاختیه. یعنی واقعا مگر اینکه باز استصحاب رو یک کسی جزء امارات بدونه، احراز درش قائل باشه. لذا ایشون دست گذاشته رو این دوتا که رسیدنش به واقع عرض کنم مشکل تره. چرا دیگه؟ ببینید تو تأخیر شما میدانید انگار یکی از این دوتا حکم واقعیه. میدونم اون حالت سابقه رو میگیری یا نمیگیری، این حالت سابقه رو که شما گرفتی نه میگیری یا نمیگیری، میگیری یا نمیگیری نداره، باید بگیری.
نه یعنی
ببینید اگر اینجور باشه که شما میفرمایید ما همیشه بالاخره امرمون دوران بین نفی و اثبات دیگه، بالاخره یا انجام میدیم یا نمیدیم، یکیش بالاخره واقعه دیگه، یا درسته یا درست نیست. اما براءت میگه هیچ وقت لازم نیست انجام بدی، استصحاب میگه همیشه حالت سابقه رو بگیر. وقتی این طور شد همیشه روی یک طرف، این دیگه تو واقع نمایش مشکل تره تا مثل تأخیر که شما یا این رو انجام میده یا این رو، یکیش هم واقعه، وقتی یکی این رو انجام میده یکی اون انجام میده. ببینید تو استصحاب، عرض من رو دقت کنید تفاوتش رو، تو استصحاب شما استصحاب بهت میگه یه طرف رو باید بگی، یعنی نباید بری سراغ طرف دوم. اما تأخیر اینجوری نیست، ما میگیم اون یه طرفی که این داره میگه الزاماً واقع نیست. دقت میکنید؟ گرچه بله اصابت به واقع تو براءت هم اصابت به واقع احتمالش هست، تو براءت هم وجود داره، یعنی اونم احتمال اصابت به واقعش زیاده، کم هم نیست، چون بیان نکرده دیگه. فرض این است که شارع مقدس بیانش نکرده. الا ای حال، ببینید دوستان ایشون میخواد بفرماید ما در مجموع نمیتوانیم بعد از موارد علم بدون اینکه بزن عمل کنیم بریم سراغ اصول عملیه. مقدمه چهارم هم همونیست که عرض کردیم، وقتی سراغ اول امکان پذیر نشد باید بریم سراغ زن. انهو مقدمه چهارم، بعد ان ابتلن الرجوع الى الحالات الثلاث ینحصر الامر فی الرجوع الى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الزن. یعنی ببینیم تو این 900 تا مسئله‌ای که باقی مونده چند تا شما زن و گمان به حکم شرعی داریم، بیش از 50% احتمال حکم شرعی رو درش میدیم. و فیها یدور الامر، اینجا امرمون دائره بین چیه؟ یک، بین الرجوع الى الطرف الراجح في الزن، دو، و بین الرجوع الى الطرف المرجوح ای الموهوم، یا بالای 50% رو بگیریم یا زیر 50% دیگه. ولا شک که هر عقل سلیمی لا شک فی ان العفو به طرف المرجوح ترجیح للمرجوح علی الراجح و هو قبیح عقلا. اگه بنا باشه امر دائر باشه بین 30% و 70%، ما طبیعتا باید اون 70% رو بگیریم. و علیه فیتعین بالاخذ فیتعین الاخذ بالزن ما لم یقطع به عدم جواز الاخذ بهی کل قیاس. اون حرفی که دیروز زدیم باز دوباره اینجا تکرار میکنه، میگه نتیجه ما این میشه که باید به هر زنی عمل کنیم الا اون زنی که قطع به عدم جواز اخذش داریم و هو المطلوب. و فی فرض زن المقتوب عدم حجیتهی، اگر ما از راه قیاس به زن رسیدیم، به گمان رسیدیم که یقین داریم این برای ما حجت نیست، خب طبیعتا این زن رو باید کل عدم فرضش کنیم دیگه، ولو زن رو گمان داریم اما انگار نداریم. تو این جور موارد باید بریم سراغ اصول عملی، درست مثل شک میمونه. کما یرجع الیها فی المسائل المشکوکه التي لا یقوم فیها ظن اصلا. پس انسدادی آقا نتیجه حرف چی شد؟ یه لحظه حواستون به من باشه. میگه اونایی که معلومه، اون موارد قلیلی که معلومه اونا رو بهش عمل میکنه، اونایی که معلوم نیست، اونایی که زناوره، اگر زنش از مواردی است که میدانیم حجت نیست میذاریمش کنار، اما از این موارد که نشد به زن عمل میکنیم. تو دو صورت هم میریم سراغ اصول عملیه، یک اون ظنونی که میدانیم معتبر نیست مثل قیاس، دو موارد مشکوک. تو این دو صورت هم میریم سراغ اصول عملیه. حالا یه سوال دوستان بزرگوار، باز بالاخره تو همون 10% ما به چه مجوزی میریم سراغ اصول عملیه؟ تو ممکنه همون حرفی که تو اون 90% گفتیم نمیشه بریم سراغ اصول عملیه زدیم، اون حرفی که کسی تو این 10% بزنه. خوب عرضم رو دقت کنید، اگر شما از مجموعه احکام فقط علمی ها رو خارج کردید تش 90% موند، اینجا شما هنوز علم اجمالی به وجود تکالیف بگو داری یا نداری؟ تو این 90% داری. یعنی میشه قسم حضرت عباس خورد که هنوز تکالیفی مونده که ما پیداش نکردیم، لذا اونجا گفتیم نمیتونیم همه جا بریم سراغ اصول عملیه. اما اگر شما 10% علم رو گذاشتی کنار بهش عمل کردیم، تو اون 90% هم 70% 80%ش زن بود، به اونا هم عمل کردیم. حالا از شما میپرسم تو اون 10% باقی مونده واقعا کسی میتونه قسم حضرت عباس بخوره که بازم احکامی مونده که ما بهش عمل نکردیم؟ نه، ممکنه تمام احکام تو همین موارده بگید علم و زن بوده دیگه، علم اجمالی معتد بهی برای ما باقی نمیمونه. لذا ایشون میفرماد علم اجمالی اینجا منحل میشه. منحل میشه به چی؟ به یه سری که بهش عمل کردیم و یه سری که بهش عمل نکردیم، که تو این قسمتی که عمل نکردیم شک باقی میمونه دیگه، علم اجمالی وجود نداره. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه. خوب عرضم رو دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید. 5 تا شما ظرف داری، میدانی یکیش نجسه، میدانی یکیش نجسه، ما گفتیم که باید چیکار کنیم؟ از همش اجتناب کنیم. چرا؟ چون علم اجمالی داری، نمیتونی علم اجمالی تو بی خیال بشی. تو اینم بخوای براءت جاری کنی، صدای این در میاد، میگه چرا تو من جاری نمیکنی؟ اینو بخوای بذاری اینجا، اینو برداری، باز این صداش در میاد، همشون صداشون در میاد، میگن براءت رو تو ما جاری کن. لذا گفتن واجبه اگر محصوره 4 تا 5 تا 10 تا باید از همش اجتناب کنی، مگر غیر محصور باشه که جای خودش میاد. حالا دوستان اگر 2 تا از این ظرفا افتاد شکست، انداخت سر لاشخاص، 3 تامون، یکیش هم بیشتر نجس نبودا، این 3 تا رو میتونی ازش استفاده کنی یا نه؟ ها؟ اگر باز علم اجمالی داری نمیتونی، اگر علم اجمالی نداری میتونی. چرا؟ چون تو این که بخوای براءت جاری کنی، تو 7 تاش بخوای براءت جاری کنی، کسی نیست که با شما معارضه کنه، چون 2 تاش از دائره چی شد؟ خارج شد، دیگه علم اجمالی نداری. الان وقتی شما 10% علم رو گذاشتی کنار، 80% زن رو هم بهش عمل کردی، تو اون 10% باقی مونده علم اجمالی دیگه نداره که بخوای یقت رو بگیره. لذا اصل عملی، ولی لذا ببینید چی میگه، میگه ولا زیرهین اذن، اشکالی وجود نداره در این هنگام به رجوع الی اصول العملیه. اینجا تو این 10% باقی مونده بعد از جدا شدن موارد علم و زن هیچ اشکالی وجود نداره به رجوع به اصول عملیه. چرا؟ لانحلال العلم الاجمالی به قیام الزن فی معظم المسائل الفقهیه. با وجود قائم شدن زن و گمان در عموم مسائل فقهیه که 80% باشه، این درصدایی که من عرض کردم همینجور من در آوردی بود، فقط خواستم تو ذهن مبارکتون جا بگیره، ولی این درصدها واقعی نیست که من کار میدانی کرده باشم. فی معظم مسائل فقهیه وقتی زن ایجاد شد علم اجمالی منحل میشه. منحل میشه به چی؟ اعلا دوستان، قید چیه؟ انحلال. انحلال پیدا میکنه علم اجمالی به چی؟ الا علم تفصیلی بالاحکام التي قامت عليها الحجه. که اون الحجمون چیه اینجا؟ زنه. زن میشه حجت دیگه. و شک بدوی در موارد دیگر، یعنی تو اون 10% باقی مونده شک بدوی داریم. فتجری فیها الاصول، اصول درش جاری میشه. هذه خلاصه مقدمات دلیل الانسداد و فیها ابحاث دقیقه طویله الذیل لا حاجة لنا بها و یکفی ما ذکرناه عنها بالاختصار.
این در
جدا
به دستمانت عادی وقتی همین سیستم گذاشت تو دوست عملی علم اجمالی داریم، چی کاری
میشه اجرام کنیم؟ بریم یا اکیز تحصیل نمیشه رو کل این نام که ما داریم یا اکیز رو میمون تحصیل، کل این مسائل نبرد درصد را که مسئله واحده قرارش بدیم، کلش یا اکیز رو انجام بدیم یا تحصیل؟ خود چون اصول عملیه کلش احتیاط تخییر که بخوای بری که همون بحث قبلی پیش میاده، تو کلش بخوای احتیاط تأخیرم باز واقع نمایی نداره، باز علم اجمالی دیگه باشه نمیتونی. ببینید تو کل مسائل اگر مثلا 100 تاش علمی بود گذاشتی کنار، تو اون 900 تا میدانی صدها واجب و حرام داری. بگو تو همش بگی تأخیر چه اتفاقی میفته؟ ببینید نمیتونی شما به این نگاه کنی به بقیه نگاه نکنی. اون علم اجمالی تو چیکار میکنه؟ اگه شک بدوی داری مجرای تأخیر است. بله تأخیر شک بدوی که داشتی، یعنی از حیث امارات به جایی نرسیدی، به نتیجه نرسیدی، میان سراغ اصول عملیه، باید تو یک مسئله ببینی حالا سابقه داره یا نداره، شک در اصل تکلیف یا مکلفون به احتیاط ممکنه یا نه، از مجرای خودش وارد چه به تأخیر رسیدی تأخیر. بله فرقه. آره فرقش چیه؟ فرقش اینه که یک سری از ظنون رو او دلیل قطعی بر حجیتش نداره، اما این میگه حجت. ببینید آقا ظنون معتبر قطعا، این یه دسته از ظنون غیر معتبر قطعا. مثل چی؟ قیاس. اجازه بدید ظنون مشکوک، مشکوک الحجیت، اونی که قائل به انفساد نیست، انفساحیه، میگه فقط به این میشه عمل کرد. اونی که انفسادیه میگه هم به این میشه عمل کرد هم این. متوجه شد؟ یعنی میگه اونایی که ما دلیل بر حجیتش نداریم، خود دلیل انسداد دلیل حجیت، خود انسداد رو دلیل میدونه، دیگه میگه این مشکوک نیست. این با هر دو میگن حجت نیست، این با هم هر دو میگن حجت. گیر اینجا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
Thank you.